روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد، در رگ‌ها نور خواهم ریخت و صدا خواهم درداد، ای سبدهاتان پرخواب، سیب آوردم، سیب سرخ خورشید.
سلام به همه دنبال کنندگان پادکست ادونچر و تجربه، پادکستی که در اون از تجربه های علمی و عملی و ماجراجویی ها صحبت میکنیم تا شاید بتونیم به کمک این تجربه از زندگی روتین خودمون بیرون بیایم و زندگی کنیم. با یه اپیزود دیگه از ادونچر پاد کنارتونیم. این اپیزود سومین قسمت از سفر محمد مهدیانه با موتورسیکلت هوندای سی‌آر‌اف رالی در اروپا. امروز پنجشنبه 28 دی ماه و یه ماه دیگه هم سپری شد. بدون معطلی بریم سراغ محمد عزیز و ادامه این اپیزود.
با سلام و ارادت خدمت تمام شنوندگان عزیز پادکست ادونچر پاد، محمد مهدیان هستم و با اپیزود سوم سفر به دور اروپا با موتورسیکلت در خدمت شما هستم. طبق روالی که پیش گرفتیم و خب از هفته پیش آغاز شد، در ابتدای هر اپیزود سوالهایی که شما عزیزان به صورت کامنت پرسیدید رو جواب میدیم و در ادامه اپیزود به سراغ داستان سفر میپردازیم. یکی از سوالهای شما از اینه که از چه اپلیکیشن هایی استفاده میکردم من توی سفر خودم. خب قسمت های مختلفی داره این اپلیکیشن ها، من مهماش رو برای شما توضیح میدم. اینه که من برای چک کردن آب و هوا معمولا از نرم افزار ویندی و اکوابدر و یا حالا خود گوگل استفاده میکردم در مورد چک کردن آب و هوا و اینکه آب و هوا رو بدونم تو روزهای آینده و حالا تو شرایطی که هستم به چه صورت هست رو معمولا از این دو نرم افزار استفاده می‌کردم. برای رزرو یا بوک کردن محل اقامتم از نرم افزارهای Airbnb، آگودا و بوکینگ استفاده می‌کردم، که خب یه قسمتی هست که ما ایرانی‌ها با توجه به اینکه کردیت کارت یا حالا دبیت کارت به هر شکلی کارت های بین‌المللی رو معمولا نداریم، خیلی سخته که ما بتونیم آپشن های زیادی رو پیدا کنیم توی این اپلیکیشن ها که به صورت کش در محل اقامت بتونیم پرداخت کنیم و آپشن های ما بسیار کم میشه. و اینکه پیشنهاد میکنم حتما قبل از سفر به هر شکلی که میتونید یک کارت اعتباری بین‌المللی داشته باشید که خب بتونید از اون طریق اون اقامتگاه ها و یا هاستل هتل هر چی که از قبل نیاز به پیمنت و یا پرداخت داره رو بتونید انتخاب کنید و خب آپشن های شما بسیار زیاد خواهد شد. برای مسیریابی من خب دوباره به سراغ گوگل مپ که به نظر من یکی از تکمیل ترین و کامل ترین نرم افزارهای مسیریابی هست رفتم و خب از این اپلیکیشن بسیار استفاده کردم. مپس مید نرم افزار دیگه ایه که به صورت آفلاین میتونستم از اون استفاده کنم و خب اون رو از قبل روی یکی از موبایل هایی که همراهم بود کل مسیرم رو آفلاین دانلود کرده بودم و توی مسیر جاده ای و مسیرهایی که وارد شهرها نمی شدم از مپس می که به صورت آفلاین دانلود کرده بودم و در اختیارم بود استفاده می کردم، با توجه به اینکه نمی خواستم از این موبایل دیگه هم استفاده کنم برای پیدا کردن مسیر، بابت اینکه باتری مصرف میکرد با این موبایل عکاسی میکردم و خب حالا شرط آب و هوایی من سعی میکردم این موبایلم که خب کیفیت بهتری داره رو زیاد روی موتورسیکلتم قرار ندم و اون موبایل قدیمی تری که حالا مپسمی رو آفلاین دانلود کرده بودم از اون استفاده میکردم، منتها وارد شهرها که میشدم و قرار بود یه لوکیشنی رو ببینم و خب حالا لازم بود جا به جا بشم توی شهرها و حالا هاستلی رو انتخاب کنم اینا، معمولا می اومدم اون موبایل رو خاموش می کردم و خب با موبایلی که به اینترنت متصل بود نقشه شهر رو می زدم و خب لوکیشن رو مشخص می کردم و به مقصدم می رفتم. این سه در واقع کاتگوری از اپلیکیشن های واجبی بود که من توی سفر استفاده می کردم. و نکته دیگه اینه که ما معمولا با توجه به فیلترینگ سختی که توی ایران هست برای ارتباطات، حالا اینکه با خانواده می خواهید ارتباط برقرار کنید یا با دوستانتون می خواهید ارتباط برقرار کنید، تیم پشتیبانتون و یا هر اتفاق دیگه‌ای، قبل از سفر پیشنهاد میکنم که روی هر دوتا دیوایستون، روی هر دوتا موبایلتون، نرم افزار سوشیال مدیاتون رو کامل همه چی رو نصب کنید، حتی اونایی که ندارید رو نصب کنید. واقعا حالا این نرم افزارهای ارتباطی ایرانی، حالا اسمشو من نمیدونم، ولی حتی پیشنهاد میکنم اینا رو هم نصب کنید، چون یه جایی شما نیاز به ارتباط با ایران دارید و خب وضعیت وی پی ام و اینترنت ایران کاملا نامشخصه و حداقل اینکه خیالتون راحت از طریق اون اپلیکیشن ها میتونید با ایران ارتباط برقرار کنید. خب سوال بعدی که پرسیده بودید راجع به نحوه ارتباط و حالا چه مدل سیم کارتی رو من توی سفر انتخاب کرده بودم که میتونستم حالا تو کل مسیر ارتباط تلفنی داشته باشم در موارد امرجنسی، چون در مابقی موارد خب اینترنت معمولا همه جای اروپا در دسترس شما هست، در کنار خیلی از تاکسی های اینترنتی، اتوبوس های هاپ ان هاپ آپ یا رستوران کافی شاپ یا خیلی سیتی سنتر ها هستن که به صورت سوشیال نتورک دارن، یعنی یه نتورکی از اونجا شما میتونید به اونجا کانکت بشین و توی مراکز اصلی شهرها اینترنت به صورت رایگان در اختیار شما هست، پمپ بنزین ها و قسمت های زیادی رو شما پیدا میکنید در شهرهای اروپا که بتونید از اینترنت استفاده کنید. اما نکته ضروری اینه که شما میبایستی همیشه در طول مسیر و جاده، حتی قسمت مهمش که شما به اینترنت متصل باشید و یا سیم کارت داشته باشید در موارد امرجنسی. من از سه تا سیم کارت استفاده کردم، قسمتی از اروپا رو با سیم کارت آلی که از آلمان گرفته بودم استفاده کردم و خب ارتباط من از طریق اون سیم کارت بود. به اسکاندیناوی رسیدم، خب سیم کارت آلمانی من در اسکاندیناوی کار نمیکرد و آنتن نمیداد، یه سیم کارت از اسکاندیناوی گرفتم و کل کشورهای فنلاند، نروژ، سوئد، دانمارک رو از اون سیم کارت استفاده کردم و خب مابقی سفرم رو هم از سیم کارت ودافون. اما میتونم بگم بهترین آپشن و بهترین شرایط حالا ریالی و اینکه چه اینترنتی رو در اختیار من میذاش بخوام یه نمره بدم، واقعا ودافون به نظر من بهترین انتخاب هست توی اروپا برای کانکت شدن به اینترنت و داشتن اطلاعات، اینکه داشتن امکانی که شما بتونید تماسی بگیرید با ایران و حالا با جاهای دیگه، به نظر من ودافون بهترین انتخابه. سوال بعدی اینه که مسائل قانونی عبور از مرزها. ببینید حالا توی حوزه شنگن که عملا شما هیچ مرزی بین کشورها نیست، شما با عبور از یه مزرعه، با عبور از یه جاده بین شهری، هایوی و یا حالا مسائل مختلف، شما مثلا دارم میگم از ایتالیا وارد سوئیس میشید، از سوئیس وارد اتریش میشید و خیلی راحت و شما هیچ پلیس مرزبانی و هیچ مرزی، هیچ پلیسی رو نمیبینید و خیلی راحت از این کشور به اون کشور عبور میکنید. اما برای عبور از مرزهایی که خب border هستن، مرزبانی دارن و شما باید از کشوری که هستید خارج بشید و به کشوری که میخواید به اون وارد بشید باید وارد بشید، یعنی یه مهر خروج در کشوری که هستید باید بخورید و یه مهر ورود هم در کشوری که میخواید به اون سفر کنید. ببینید تمام مسائل قانونی رو نیاز داره که شما همراه خودتون داشته باشید، از جمله مدارک شناسایی موتورسیکلتتون که قبلا ترجمهش رو دارید، بیمه موتورسیکلتتون، بیمه مسافرتیتون، گواهینامه‌ای که ترجمه کردید در ایران و خب پلاکی که در ایران شما کاپوتاژ کردید باید روی موتورتون باشه، حتی برگه کاپوتاژ باید همراهتون باشه، در بعضی موارد شاید پلیس مرزبانی اینو از شما بخواد. بیمه به نظر من پرچالش ترین قسمت کاره، چون خیلی از این کشورها اون بیمه‌ای که شما دارید رو شاید قبول نکنن و این مشکل برای من توی کشورهای حوزه یوگسلاوی سابق بسیار پیش اومد و مجبور شدن 5 تا بیمه‌ای که از بیمه‌ای که اون کشورها قبول داشتن رو با وجود اینکه بیمه من داشتم رو دوباره تهیه کنم و خب این به نظر من بزرگترین چالشه برای عبور از مرزها. خب نداشتن لوازم غیرمجاز و حالا وسایل غیرمجاز از جمله داروهایی که حالا توی سری از کشورها به صورت غیرمجاز شناخته میشه و مثلا دارم میگم توی اروپا تیغه چاقوتون از یه سایزی اگر بیشتر باشه اون چاقو مجاز به حمل کردن توسط شما نیست و خب اینا همه دچار مشکل خواهید شد و بهتر اینه که شما قبل از ورود به هر شهر یا کشوری موارد مجاز و غیر مجاز رو توی اینترنت سرچ کنید و بدونید شما از اسلوونی اگر میخواین وارد کرواسی بشید چه مواردی رو باید مد نظر قرار بدید، یا اگر که موارد غیر مجاز همراهتون هست به محض ورود به اون کشور باید خودتون اظهار کنید و اعلام کنید، در صورتی که اونا اون موارد غیر مجاز رو پیدا کنن قطعا میتونه براتون مشکلات قانونی رو ایجاد کنه. خب سوال بعدی سوالیه که بارها و بارها من بهش پاسخ دادم و در واقع به نظر من پرچالش ترین قسمت کار برای ما ایرانی ها این قسمته، این که هزینه کلی سفر و اینکه چه هزینه‌ای رو توی سفر شما مد نظر قرار دادید قبل از سفر به حوزه اتحادیه اروپا. ببینید مهمترین عددی که من برای خودم درآوردم میزان کیلومتری بود که من می‌خواستم سفر کنم و با توجه به مصرف سوخت موتورسیکلتم یه عددی رو در ابتدای سفر برای خودم فیکس کردم که این مقدار یورو شما باید هزینه بنزین بدی، این مقدار یورو شما باید هزینه بیمه موتورسیکلت بدی، هزینه تول یا همون ورودی بزرگراه‌ها رو پرداخت کنی، مالیات و اتوبان‌ها رو پرداخت کنی، هزینه موارد مصرفی موتورسیکلت مثل روغن، لنز، لاستیک و حالا یه هزینه رو به صورت آلترناتیو و حالا بک‌گراند من همیشه توی سفر برای خودم در نظر گرفته بودم که هیچ وقت دست بهش نمی‌زدم برای موارد ضروری. خب هزینه بنزین توی اروپا از لیتر ارزم به حضورتون که یک و هفت یورو تا 2.7 یورو که بالاترین قیمت ها بود در نروژ و در لوفوتن من بنزین زدم رو میتونید مد نظر قرار بدید. متوسطش به نظر من 2 یورو باید بعد هزینه سوختتون در نظر بگیرید اگر میخواید در اون حوزه سفر کنید و از هزینه بیمتون تقریبا برای 4 ماه یه چیزی هلوش 700-800 یورو میشه برای یه موتورسیکلت. هزینه بزرگراهاتون اگر پرداخت کنید که شاید بتونید پرداخت نکنید چون پلاک های ما پلاک هایی که فعلا تو اروپا توسط دوربین های حالا کنترل ترافیک دیتکت نمیشه و اونا رو نمیتونن تشخیص بدن و جریمتون کنن، اما بهترینه که داشته باشید. هزینه‌های هولوش 6 یورو 7 یورو یا 10 یورو داره باید و در ورودی هر کشور باید اونو از یه سری دکی ها هست و یه سری پمپ بنزین ها هست شما میتونید اونو بگیرید و به صورت برچسب روی موتورسیکلتتون نصب کنید. هزینه بعدی سفر با حالا وسیله نقلیه حالا برای من که موتور بود هزینه تول هست، هزینه بزرگراه هست. من در کل سفرم فکر میکنم یه چیزی هلوش 400 تا 500 یورو هزینه عبور از بزرگراه ها رو پرداخت کردم به خاطر اینکه مدت اعتبار ویزام رو به پایان بود و من از جاده های حالا بین شهری و روستایی دیگه نمیتونستم عبور کنم چون سرعت منو بسیار پایین می آورد و با عبور از هایوی ها و سری میتونستم مسیر خودم بین شهرها و کشورها بگذرم و از بین شهرها و کشورها بگذرم در واقع و به مسیر اصلی خودم بپردازم. و هزینه خورد و خوراک مینیمم شما در اروپا برای یه روزتون باید یه چیزی هلوش 15 یورو تا 20 یورو در نظر بگیرید برای وعده‌های غذاییتون اگر خودتون مایل هستید آشپزی کنید، در غیر این صورت این عدد خیلی بیشتر خواهد شد. هزینه اقامتتون در اروپای مرکزی و اروپای شرقی فکر می‌کنم مینیمم روزی 15 یورو باید در نظر بگیرید، در حوزه اسکاندیناوی این عدد میره بالای 30-40 یورو برای یه شب اقامت بسیار ارزون، حداقل رو دارم میگم بهتون. و اروپای غربی این عدد همون هولوش 15 یورو تا 20 یورو و
حوزه یوگسلاوی سابقم میتونه همون هولوش 10 تا 15 یورو براش محاسبه بشه و یه هزینه هم دارید، هزینه سلامت خودتون، یعنی اینکه شما در طول 6 ماه سفر میبایستی یه سری مکمل های غذایی رو بخورید، یه سری آمینو اسید هایی رو بخورید تا بدن شما تحلیل نشه، به ریکاوری بلند مدت نیاز پیدا نکنید و بیمار نشید. به هر حال به هر صورتی چون بیماری جدا از این که حالا ضعف و مشکلات خود بیماری هست، شما وقتی بیمار میشید باید یه هفته 10 روز یه جای توقف کنید، هزینه اقامت دارید، هزینه خورد و خوراک دارید، توقفتون، داروهاتون و کلی مسائل هزینه سفر شما رو بسیار افزایش خواهد داد. سوال بعدیتون اینه که تبدیل گواهینامه بین‌المللی. ببینید، خوشبختانه کانون اتومبیل رانی جهانگردی ایران و گمرک و حالا آژانس‌های مسافرتی این کارا رو به راحتی برای شما انجام میدن. شما با همراه داشتن پاسپورتتون و مدارک موتورتون از جمله کارت سبز به گمرک میتونید پلاک خودتون رو، پلاک بین‌المللی خودتون رو دریافت کنید، همون پلاکی که به نام کاپوتاژ معروف دیگه، حالا همه به اون نام میشناسن اون پلاک رو، ولی پلاک بین‌المللی خودتون رو میتونید دریافت کنید با رفتن به یکی از آژانس‌های مسافرتی. دفاتر آژانس مسافرتی میتونید گواهینامه خودتون رو تبدیل کنید به گواهینامه بین‌المللی که تو بازه‌های 1 و 3 ساله داره و اخیراً هم من دارم میبینم که گواهینامه جدیدی که صادر میشه گواهینامه‌های 2 زبانه هست که مجوز ورود به 72 کشور رو داره. منتها من هنوز ندیدم، تست نکردم و دوستانی هم ندارم که اینو تست کرده باشن. و بیمه مسافرتیتون که در حوزه اروپا چیزی که من نسبت بهش مطمئن هستم، حتما و حتما باید بیمه به نام گرین کارت انشورنس رو تهیه کنید برای وسیله نقلیتون. بیمه سامان به نظر من بهترین بیمه است برای بیمه درمانی خودتون که اگر اتفاقی برای شما در طول سفر بیفته، تصادفی بکنید یا هر اتفاقی بیفته، خدایی نکرده، شما میتونید از اون بیمه استفاده کنید. سوال بعدی شرایط ویزاست. ببینید، ویزا و اینکه کشورهایی که من رفتم رو چند تا ویزا داشتم و اینا، خب کشور ما با کشور ترکیه به لحاظ توریستی و حالا رفت و آمد حالا ترکا به ایران یا ایرانیا به کشور ترکیه به صورت لغو روادیده، یعنی ما هیچ ویزایی رو لازم نیست بگیریم برای ورود به ترکیه و فقط صرفا یه مهر میخوره توی پاسپورتمون، مهر ورود به ترکیه، و فکر میکنم با اون مهر میتونیم 6 ماه در ترکیه بمونیم. منتها برای حوزه اتحادیه اروپا نیاز به یه ویزایی داریم به نام ویزای شنگن. شنگن نیست دوستان، اون ویزا اسم شنگن هست که نام روستاییه که پیمان شنگن در اون روستا بسته شده بین کشورهای اتحادیه اروپا و خب هر روز به تعداد این کشورهای عضو پیمان شنگن افزوده میشه. خب کل اتحادیه اروپا رو شما با داشتن یه ویزای شنگن مالتیپل به منظور این که شما چند بار میتونید وارد بشید و خارج بشید، شما میتونید کل اتحادیه اروپا رو با داشتن همچین ویزایی بگردید، بچرخید. منتها یه سری محدودیت هایی داره. شما مدت ویزاتون هر چقدر هم طولانی باشه، حتی اگر ویزای 4 ساله شنگن داشته باشید، در مدت 6 ماه بیش از 90 روز نمیتونید در کشورهای عضو پیمان شنگن بمونید و یا اقامت کنید و باید از کشورهای عضو پیمان شنگن خارج بشید. سفر من به این شکل بود که بعد از بلغارستان و رومانی که عضو پیمان شنگن نیستن، منتها عضو اتحادیه اروپا و من با ویزام تونستم وارد اون کشورها بشم، وارد اتریش و مجارستان اینا شدم که اونا عضو پیمان شنگن هستن و روزهای حالا روز شمار معکوس سفر من در حوزه شنگن شروع شد و با گذر از صربستان و وارد شدن به حوزه ارزم به حضورتون که یوگسلاوی سابق، من از حوزه شنگن خارج شدم و دوباره توی کشورهایی بودم که اینا فقط عضو اتحادیه اروپا هستن و عضو پیمان شنگن نیستن و 90 روز من تموم بود تقریبا، به غیر از اینکه 2 روز رو برای عبور از یونان برای خودم نگه داشته بودم. و خب شرایط ویزای شنگن متاسفانه برای ما ایرانی‌ها واقعا سخته و پیشنهادی که به تمام دوستانی که میخوان حالا به هر طریقی سفری در اروپا داشته باشن پیشنهاد اکید دارم با توجه به تجربه خودم. در 99% موارد، یا حالا 1% بالا 1% پایین، شما اگر که خودتون اقدام کنید با داشتن داکیومنت خیلی معمولی، اگر دعوتنامه خاصی نداشته باشید، اگر شغل خاصی نداشته باشید، معمولا موفق به گرفتن ویزا نخواهید شد. و زمانی که شما ویزا نتونید بگیرید، یه چیزی هولوش 300-400 یورو توی ویزای یورو توی ویزای اولی که ریجکت خواهید شد رو دارید هزینه میکنید. و دو مرتبه که شما بخواید برای ویزای شنگن اقدام کنید، بعد 2 سال ازش بگذره، 2 سال از برنامه هاتون عقب میفتید. و خب دوباره که بخواید ثبت نام کنید در یه تور گردشگری یا تور مسافرتی توسط یه آژانس، از شما مبالغ بیشتری رو خواهند گرفت، چون شما یک بار از حوزه پیمان شنگن ریجکت شدید و عملا شما دارید هزینه یه تور مسافرتی رو پرداخت میکنید. و پیشنهاد من اینه که با آژانس‌های مسافرتی معتبر حداقل 2 یا 3 بار سفر کنید و بعد اقدام به گرفتن ویزای شنگن به صورت مالتیپل یا شخصی برای خودتون انجام بدید. سوال آخری که توی این بخش میخوام بهش بپردازم، سوالیه که پرسیدید در بین کشورهایی که رفتید طبیعت جذاب بود یا فرهنگ و جای دیدنی، کدومش رو شما پیشنهاد میکنید؟ ببینید، آدم ها سلایق مختلفی دارن، سرگرمی های مختلفی دارن و به هر حال ما آدم ها یکی از زیبایی هامون اینه که تفاوت داریم با هم و خیلی شبیه هم نیستیم. و به نظر من اون چیزی که من دوست داشتم واقعا طبیعت بود، تاریخ بود و خب فرهنگ، نه به اون معنای فرهنگ، ولی اون نوع زندگی شهری و آدم ها برای من خیلی مهم بودن. خب من تقریبا تمام جایی که طبیعتش واقعا بسیار بل و پررنگ بود و قبل از سفر برای خودم توی مسیر قرار داده بودم و خب خیلی جارم بود که علل خصوص مثلا در حوزه اسکاندیناوی یه سری مکانهای زیبایی بود که خب من نمیدونستم همچین جایی وجود داره از قبل از برنامه. و خب زمانی که توی هاستلی بودم با مردم صحبت میکردم یا مثلا چند ساعت یه جا توقف میکردم، یه دوستی رو برای چند ساعت پیدا میکردم، سوال میکردم که خب حالا من اینجا هستم، زیباترین جای اینجا کجا هست و چجوری برم ببینم. خب این یکی از علایق منه. و علاقه بعدی من که بسیار پررنگه، اون محله‌هایی هست که تاریخ در اونجا خیلی پررنگه. مثلا نورماندی رو من واقعا رفتم ببینم، چون نورماندی واقعا برای من مهمه و خیلی دوست داشتم با توجه به تمام اون فیلم‌های مستندی که در مورد جنگ‌های جهانی دیده بودم رو برم اون لوکیشن رو ببینم. مثلا ورشو برای من خیلی مهم بود، بلگراد برای من خیلی مهم بود، خود بلوک شرق و بلوک غرب واقعا برای من خیلی مهم بود، برلین و دیوار برلین بسیار دوست داشتنی بود برای من. و خب اینا چیزایی بود که من دوست داشتم. شاید یه کسی که بخواد سفر کنه واقعا دوست نداشته باشه و اونچنان علاقه به این چیزایی که من حالا رفتم تو این سفر دیدم نداشته باشه. یکی از کارهایی که من میکردم واقعا این بود که توی جای شلوغی از شهر مینشستم و خب آدم‌ها رو می‌دیدم، اینکه با هم چجوری ارتباط دارن، چجوری رانندگی می‌کنن، چجوری قدم میزنن، تو کافه ها چجوری میشنن، تو رستوران غذا چجوری میخورن و خب زندگی مردم در اون شهرها و کشورهای که سفر کردم برای من خیلی مهم بود و خیلی جذاب بود برای من. حالا اگر نخوام بگیم مهم، واقعا برای من جذاب بود که دیدم این زندگی چقدر آرامش داره، چقدر هیجان داره و فرهنگ زندگی یا اون زندگی اجتماعی در اون کشورها به چه شکلی پیش میره. خب تا اونجایی که من در خاطرم هست اینه که تا رسیدم به بوداپست رو در موردش صحبت کرده بودیم. خب من به مجارستان و شهر بوداپست پایتختش رسیده بودم، محل اقامت رو رزرو کردم. بهنام عزیز بعد چند ساعت به من رسید و خب یه استراحت کوتاهی کردیم و شروع کردیم شهر رو گشتن اینا. منتها قسمت مهمش این بود که واقعا سفر برای من تغییر کرد، خیلی راحت تر شد با بودن بهنام عزیز. بهنام بیش از
15 ساله در اروپا زندگی میکنه، موتور سواره، قوانین و شرایط رو واقعا آگاهه، کاملا آگاهه و خیلی مسائل رو به من گوش زد کرد، به من آموخت و اصلا مهمتر این که بهنام به زبان آلمانی مسلطه و اون کشورهایی که من با بهنام روندم، مجارستان، اسلوواکی، اتریش، چک و آلمان، زبان آلمانی خیلی به ما کمک میکرد و خب بهنام عزیز بود و واقعا کار رو بر من راحت کرده بود. برنامه ما به این شکل بود که در هر شهری میرفتیم ما پاتریوت رو پارک میکردیم و خب با موتور بهنام به صورت دو ترکه میرفتیم شهر رو میدیدیم. از اونجایی که موتور بهنام بیمه اروپا رو داره و خب احتمال دزدیده شدن اون موتور بسیار کمه و اگر موتورش هم حتی بدزدن راحت میتونه از بیمه پولش رو بگیره، منتها خب موتور من داستاناش رو شما دیگه الان کاملا آگاهید، آنچنان بیمه قرص و محکمی نداشت که خیال من راحت بشه موتور یه جای پارک کنم و حتی اگه دزدیدنش برم از بیمه پولم بگیرم. در واقع من یه خارجی ام و این مسائل خیلی چالش برانگیزه برای من در طول سفر. خب شهر رو میگشتیم و بهنام یه گوشه پارک میکرد برای خودش، من وارد موزه میشدم، قصر رو میدیدم، بازار رو میدیدم، خیابونا رو میدیدم و چیزایی که واقعا دوست داشتم رو بهنام سه ساعت به خرج میداد، یه جایی توقف میکرد یا حتی بهنام موتور قفل میکرد یه جایی رو با هم دیگه میگشتیم و خب تقریبا دارم میگم شهرهای بوداپست، براتیسلاوا، وین، پراگ رو که من با بهنام بودم، بهنام واقعا تو این 4-5 تا شهر و کشور به من بسیار کمک کرد و خب من خیلی راحت تونستم این شهرها رو بازدید کنم با توجه به اینکه ساختار شهری بسیار غنی داره، تاریخ بسیار غنی داره، هسته مرکزی اروپاست، شهری که تاریخ بسیار درش پررنگه، هنر بسیار پررنگه، معماری و حتی معماری های قرون گذشته، قرون وسطا بسیار غنی داره و بسیار برای من لذت بخش بود دیدن این شهرها بدون دغدغه و استرس. سفر ما آغاز شد و ما از بوداپست حرکت کردیم به سمت کشور اسلوواکی و شهر براتیسلاوا. منتها از اونجایی که من همیشه توی تمام این نرم افزارها و یا اپلیکیشن های اقامت، اینه که ازشون اقامت میگرفتیم، مثل بوکینگ، مثل آگودا، مثل ایر بی ام بی، معمولا دنبال ارزون ترین محل اقامت بودم، بوکینگ محلی رو به من پیشنهاد داد در براتیسلاوا بسیار با قیمت مناسب و خب من نمیدونم چی بود، چه اشتباهی بود که من اونجا انجام دادم. هتل یا محل اقامت ما 70 کیلومتر با براتیسلاوا فاصله داشت و این بسیار مسافت طولانی و بزرگیه و اشتباه بعدی من این بود که من هتل اون محل اقامتمون رو برای یک شب آینده خودمون رزرو کرده بودم و حتی زمانی که رسیدیم به اون هتل با فاصله 70 کیلومتر اون طرفتر، متاسفانه ما رو نپذیرفت و خب ما نتونستیم اونجا اقامت کنیم. خیلی ریلکس، خیلی معمولی، بدون اینکه ما دو نفری بخوایم تیکهی به هم بندازیم، از دست هم ناراحت بشیم، یعنی در واقع بهنام باید از دست من ناراحت میشد با توجه که رزرو ها رو من انجام میدادم، بدون ذره مکالمه سخت یا بد بین ما گفتیم خب باید بریم یه جایی رو پیدا کنیم، یک شب کمپ کنیم، چادر بزنیم و قبل از هر چیز یادم زیر یه بارون بسیار بدی رونده بودیم، خیس آب بودیم، رفتیم یه پمپ بنزین رو پیدا کردیم، پمپ بنزین خیلی کوچیک، اون سوپرمارکتی که کنار پمپ بنزین بود تعطیل بود، خب از سایبون پمپ بنزین استفاده کردیم، لباسمون رو عوض کردیم، لباس خشک پوشیدیم و گازو درآوردیم، با فاصله از پمپ‌های بنزین گاز روشن کردیم و یه غذایی رو درست کردیم. منتها من یه آلاچیقی رو پشت این پمپ بنزین دیدم و یه دوباری رفتم یه سری زدم بهش، دیدم که سه تا خانم نشستن اونجا و دارن آبجو میخورن و دارن با هم گپ میزنن. گفتم اوکی بهنام، یه جای خوب پیدا کردم، اینا که تا صبح نمیخوان اینجا بشینن آبجو بخورن، بالاخره یه ساعت دو ساعت دیگه از اینجا میرن، ما میتونیم از این آلاچیق و حالا سایبون یا سقفی که داره استفاده کنیم و شب اینجا باشیم و صبح بریم دیگه چکین هاستلمون انجام بدیم و بریم هاستل. اتفاق جالبی که افتاد در تکاپوی حالا جمع کردن وسایل و عرضم به حضورتون چادر زدن و غذا پختن اینا بودیم که یکی از این خانوما اومد، یه دختر خانومی بود اومد انگلیسی خوب صحبت میکرد، اومد گفتش که دارین چیکار میکنین، چرا نمیرین هتل و اینا. بعد من بهش توضیح دادم که من یه اشتباهی کردم، اولا اینکه هتل رو 70 کیلومتر دور از براتیسلاوا انتخاب کردم و اصلا رزرو مال امشب نیست و مربوط میشه به فرداشم. و دختر خانم گفتش که من آشنا دارم، میتونم براتون یه محل اقامت رو رزرو کنم، شما اوکیید بابت این قضیه؟ ما هم گفتیم آره حتما، چرا که نه. بنده خدا چندین تماس پشت سر هم گرفت و حتی منتظر چند تا تماس شد که این تماس ها به این دختر خانم رسید و خب متاسفانه جایی رو نتونست برای ما رزرو کنه و در آخر یه آپشن خیلی خوب برای ما باز شد، گفتش که اوکی لوازمتون رو جمع کنید دنبال ما بیایید و میتونیم امشب بریم خونه ما و خونه ما بخوابین شما. و باور کنید بهنام میگفتش که این اتفاق در آلمان یا در اتریش خیلی محدود میفته و من اونجا بود که واقعا دیگه به این پی بردم که آدم ها و رفتار آدم ها هیچ ربطی به میزان تحصیلات، به اینکه کجا به دنیا اومدن و تو چه شرایطی اصلا نداره. چون حتی قبل از سفر، چه با توجه به سفرهای خودم و چه کسی که سفر کرده بودم، من بسیار از قسمت ترکیه، بلغارستان و رومانی میترسیدم و واقعا هراس داشتم بابت اتفاقات عجیب و غریبی که برای خیلی از آدم ها اونجا افتاده و خاطرات ناخوشایندی از سفر به این مناطق دارن. و خدا رو شکر واقعا هیچ اتفاق بد و حتی ذره خاطره بد واقعا من از این کشورها به یادگار ندارم، یعنی اگر هم بوده اینقدر پر رنگ نبوده که در خاطر من باشه. ما به خونه این خانم رفتیم، یه مبل داشت که اون تخت خواب میشد، ملافه آورد بر ما، بالشت آورد و گفت میتونید دوش بگیرید. ما رفتیم دوش گرفتیم، یه قهوه خوردیم، یه شامی رو خوردیم، خوابیدیم اونجا، صبح بلند شدیم، صبحونه ما حاضر بود، واقعا مهمان نواز، صبحونه ما حاضر بود، توی تراس نشستیم یه صبحونه خوردیم، دوباره قهوه خوردیم و همه با هم اومدیم و یه عکس خدافظی گرفتیم و از اونا جدا شدیم و رفتیم به سمت هاستلی که رزرو کرده بودم و توی هاستل چکین شدیم. خب ما رسیدیم به هاستل و چکینمون در هاستل انجام شد. من به بهنام گفتم، بهنام بابت لطفی که این خانواده به ما کردن، موافقی برای شام اینا رو ما دعوتشون کنیم به، حالا چون اون هاستلی که ما اقامت داشتیم یه رستوران خیلی کوچیک هم داشت، موافقی ما اینا رو دعوت کنیم اینجا شام رو با هم دیگه بخوریم؟ بهنام هم گفت آره. ما پیشنهاد دادیم، اونا هم قبول کردن، ولی خب متاسفانه نمیدونم چرا نیومدن. حتی من پیگیری هم کردم، یه مسیج من رو سین کردم، ولی خب دیگه نیومدن و ما هم بیش از این اصرار نکردیم و فرداش به سمت براتیسلاوا حرکت کردیم. براتیسلاوا زیبا رو دیدیم و همچنان زیر بارون بودیم. بعد از براتیسلاوا به شهر وین در کشور اتریش رفتیم. خب وین پایتخت به نظر من موسیقی اروپاست، اگر نخوام بگیم پایتخت موسیقی جهان، و یه شهر بسیار زیبا، بسیار تمیز، بسیار خالص. تقریبا ما داشتیم وارد قسمتی از اروپا می شدیم که مهاجر داره، پناهنده داره و شما آنچنان وای به خوبی رو نسبت به کشور اروپایی ازش دریافت نمی کنید، حداقل من اینجوری بودم. ولی خب واقعا وین بسیار شهر تمیز، مرتب و بسیار پرفکتی بود. خب اینجا ما یه تجربه عجیب و غریب در مورد اقامت داشتیم. ما یه اقامت رو گرفتیم، منتها این سری همه چی رو دابل چک کردم، اینکه فاصله زیادی با سنتر شهر نداشته باشه و اینکه روزش و شبش رو مشخص کردم. رفتیم به محل اقامت، رسیدیم و دیدیم متاسفانه محل اقامت ما محلیه که تعدادی از مهاجرین و یا حالا کسایی که از اوکراین برای کار به اروپا میان اونجا اقامت میکنن و عملا دارم میگم یک خونه کارگری بود، چون در کنار اون خونه یه سایت، حالا یه سایت کاری بود که مربوط میشد به راه آهن و اون کارگرها صبح میرفتن سر کارشون و شب میومدن اونجا. محیط هاستل اصلا شبیه هاستلای توریستی نبود، آشپزخونه، لوازم آشپزخونه، وسایل استحمام، حمام، دوش، دستشویی و بدتر از همه این که پارکینگ نداشت و پارکینگ در مشخصات این هاستل قید شده بود و من یکی از دلایلی که خب هاستل انتخاب میکنم این که پارکینگ خوب داشته باشه. خب خدا رو شکر دوتا موتور بودیم، موتورها رو به هم قفل کردیم و با اصرار و لجبازی و البته بگم که یه مقداری هم دعوا کردیم با اینا که شما زدین، شما توی مشخصات هاستل زدین پارکینگ دارین ولی خب این پارکینگ نیست، این عملا یه پیاده روه و داستان طولانی بود واقعا. و بالاخره ما اونجا موندیم دو شب رو، تو اون دو شب وین رو گشتیم، وین زیبا رو گشتیم و به سمت جمهوری چک و پراگ حرکت کردیم. خب در مورد پراگ لازم نیست من زیاد تعریف کنم و از این شهر بگم براتون، پراگ واقعا عروس اروپاست، به نظر من حتی از پاریس زیباتره. پراگ رو واقعا دوست داشتم. در پراگ دو شب اقامت کردیم و مسیر رو به سمت آلمان و شهر لایپزیگ ادامه دادیم. من در آلمان قرار بود دوستان زیادی رو ببینم و خب در شهر لایپزیگ، درستن، هالزاله و در نهایت برلین قرارهایی رو داشتم. دوستان من که در سالیان گذشته مهاجرت کرده بودم، پناهنده شده بودم به کشور آلمان و خب در ماجرای سفر من با من همراه بودن، در طول سفر قرار گذاشته بودیم که همدیگر رو ببینیم، حالا بعد سالها و دیداری تازه بشه من بتونم اونجا استراحت کنم و خب به ادامه سفرم بپردازم. نکته جالب توی این قسمت راه برای من از حضور آقای بلوری عزیز اینه که خیلی جالب بود. ما از بوداپست که حرکت کردیم، ابتدای مسیر رو که قرار بود دو نفری با هم دیگه برونیم و با دو تا موتورسیکلت، بدون حتی یک کلمه صحبت من جلو را افتادم و آقای بلوری پشت سر من اومد و در کل سفر لحظه شاید چند بار بهنام از من سبقت گرفت و خب جلو زد از من، ولی در کل این سفر، در کل این مسیر بهنام پشت سر من بود و در آخر من ازش پرسیدم چرا تو هیچ وقت جلو نرفتی؟ گفت به خاطر اینکه موتور من موتور قویه، اگر که یه جای از تو عقب بمونم میتونم خیلی سریع به تو برسم، ولی اگر تو پشت سر من باشی و اتفاقی برات بیفته شاید هیچ وقت نتونی به من برسی و به مشکل بخوری. خواستم این نکته رو یادآوری کنم که حتی لازم نیست گاهن آدم ها زیاد با هم سفر کرده باشن تا به مود هم دیگه و به شرایط تیمی هم دیگه عادت کنن. فقط کافیه شرایط سفر تیمی رو واقعا بدونن و به اون عمل کنن. من جاهایی رو اشتباه میرفتم، جاهایی رو حالا گوگل مپ ایراداتی داره که بعدا در موردش صحبت میکنیم، یا یه شب توی بارون توی یه جاده خیلی باریک من فلاشر زده بودم، یعنی جفت راهنما زده بودم و جفت راهنمای من کار میکرد. بهنام با یه فاصله امنی اومد کنار من و منو زد کنار و نگه داشتیم زیر بارون. گفت محمد فلاشر تو باید خاموش کنی، توی اروپا تو فلاشر میزنی تمام ماشینای پشت سر تو توی این فکرن که یا تو برات مشکلی پیش اومده یا به هر دلیلی از تو سبقت نمیگیرن. و زمانی که من زدم کنار دیدم یه چیزی هلوش 50 تا ماشین پشت سر من داشتن با 40 تا سرعت میومدن و تنها دلیلی که اینا از من سبقت نمیگرفتن زدن فلاشر توسط من بود. و خب از این اشتباهات من در طول سفر داشتم با توجه به اون فرهنگ رانندگی که ما ایرانی ها داریم و خب شرط و قوانین نمیدونیم، بهنام به من گوش زد میکرد اما هیچ وقت این دو سه هفته واقعا هیچ مشکلی نداشتیم و واقعا خیلی از شرایط رانندگی رو در اروپا از بهنام یاد گرفتم. همینجا تشکر میکنم، خیلی بهنام کردم تو این اپیزود، ولی واقعا دارم میگم برای منی که یه چشم باید به گوگل مپ باشه، خیابونهایی که یه قسمتیش مخصوص دوچرخه است، یه قسمتیش مخصوص ترامواس، سنگ فرش این خیابونا، کنترل موتورسیکلت رو این سنگ فرش ها زمانی که بارون میاد خیلی سخته و این خطوط تراموایی که خب لاستیک جلوی من با توجه به سایز لاستیک خیلی خیلی خطرناک بود، اگر توی ریل تراموا میافتاد قطعا من زمین میخوردم و دائم باید نگاه هم به گوگل مپ بود، چپ برو راست برو. واقعا یه استرس عجیب و غریبی بود رانندگی با موتور توی شهر، و خب اگر یه جایی رو اشتباه میرفتم یا تو خط اتوبوس میرفتم یا تو خط دوچرخه میرفتم، احتمال جریمه شدنم بود، احتمال تصادف کردنم بود، احتمال اینکه هر اتفاقی از این قبیل اتفاقها برای من بیفته بود. و خب خدا رو شکر اون قسمت سخت و شلوغ و مرکزی اروپا تموم شد و من به شهر لایپزیگ در آلمان رسیدم. شب رو خونه دوستم با بهنام عزیز اقامت کردیم و روز بعدش با بهنام خدافظی کردیم. بهنام به سمت شهر خودش در آلمان رفت که برمیگشت ایران، و من هم اونجا موندم و با دوستان قدیمیمون چند روزی رو در آلمان خوش گذروندیم. خب امیدوارم حوصله‌تون سر نرفته باشه و پاسخ سوال‌هایی که پرسیده بودید رو من کامل داده باشم. اگر که سوالی دارید میتونید توی جای مختلفی که معرفی شده، توی اینستاگرام، توی حالا کست باکس، یا حتی میتونید ایمیل بزنید و سوالای خودتون رو بپرسید. و همچنان که به ادامه سفر میپردازیم و سفر رو با هم مرور میکنیم، بتونیم از هم دیگه چیزی یاد بگیریم. فقط یه خواهشی دارم، اینه که میتونید سوالای خودتون رو خیلی با دیتیل بیشتری بپرسید، چون یه سری سوالا اینقدر هیته پاسخ دادن وسیعی داره که واقعا من نمیدونم منظور اون شخصی که سوال پرسیده چی هست. مثلا شرایط ویزا واقعا سوالیه که جواب دادن بهش کار آسونی نیست، و واقعا شاید حداقل یه 40 دقیقه بشه در موردش صحبت کرد. مسائل قانونی عبور از مرزها یه بحث وسیعیه واقعا. من فقط نکات مهمش رو گفتم، در واقع مسائل دیگه ای هست که باید اونا همه رو در نظر گرفت، اما توی دیتیل سوالهای شما نبود و خب من به اونا نپرداختم. امیدوارم هر سوالی بوده کرده باشید و پاسخ درست رو دریافت کرده باشید.
این اپیزود بازم سپاسگزار همه دوستان دور و نزدیک هستیم که کمک میکنن با همه زحمتایی که تولید هر اپیزود از پادکست داره و خودتونم میدونین یه اپیزود ساخته بشه. ادونچر پادو میتونین در کست باکس، اسپاتیفای، گوگل و اپل پادکست و همچنین پادگیرهای ایرانی مثل تهران پادکست دنبال کنین. همچنین اپیزودهای ادونچر پاد در کانال تلگرامی ادونچر پاد منتشر میشه برای اونه که دوست دارن فایل اپیزودها رو داشته باشن. اگه پادکست ما رو دوست داشتین میتونین به دوستان و آشناتون معرفی کنین تا از ما حمایت کنن. هفته آتی باز هم با محمد مهدیان عزیز هستیم. ممنون که همراه و شنونده فعال ما هستیم.